جزئیات مهم است. هشتگ خبر.
ساعت 11 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالت. رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور از آغاز شناسایی گروه‌های هدف و جاماندگان سهام عدالت خبر داد. توکلی با بیان اینکه شناسایی گروه‌های هدف و جاماندگان سهام عدالت که به دو گروه تقسیم می‌شوند آغاز شده است، گفت یک گروه از جاماندگان سهام عدالت شامل 1,850,000 تا 2,000,000 نفر هستند که برگه سهام عدالت دارند اما سودی دریافت نمی‌کنند. برخی از جاماندگان سهام عدالت هم زیر پوشش نهادهای حمایتی و جزء 6 دهک جامعه هستند که به هر علت موفق به ثبت نام نشده بودند. رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در دستور کار دو وزارتخانه اقتصاد و تعاون قرار گرفته است، گفت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در حال قطعی شدن است و وزارت تعاون در جلسات مشترکی که با نهادهای حمایتی برگزار می کند این افراد را شناسایی و معرفی خواهد کرد. به گفته توکلی، افرادی هم که به علت شرایط اقتصادی سالهای اخیر زیر خط فقر قرار گرفتند و درآمد پایینی دارند، با معرفی وزارت تعاون و اقتصاد در سبد دریافت سهام عدالت قرار خواهند گرفت. رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور یک هشداری هم داد و گفت در حال حاضر هیچ ثبت نامی برای این دسته از افراد انجام نمی شود. هموطنان به پیامکهایی که با محتوای نام نویسی در سامانه سهام عدالت ارسال و از آنها درخواست می کند کد ملی یا مدارک دیگر می شود توجهی نکنند.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
زندگی از نو.
شروع یک معامله برد برده. به نام خدای همیشه مهربان و سلام. دوستان عزیز، شنوندگان فهیم رادیو اقتصاد، وقتتون بخیر. آنچه میشنوید زندگی از نو است. بابا همراه باشید. وقتی کسی ماشین میخره، اطرافیان ضمن تبریک میگن انشالله چرخش همیشه به چرخه. یعنی چی؟ یعنی نیاز به تعمیر پیدا نکنه که بخواد چند روز یه بار تو تعمیرگاه بمونه و به اصطلاح زیر پاشون نباشه. شما که ماشین دارین چقدر در ماه برای چرخیدن چرخش خرج میکنید؟
هزینه ماشین طوری شده که اگه بخواد یه نفر یه دونه ماشین مدل بالا هدیه کنه، من هزینه هاشون قد بالاست که بنده قادر به نگهداری ماشین واقعا نیستم. حداقل پول روغنی که واسه ماشین تعویض روغنی که در ماه یا در دو سه ماه یه دفعه که انجام میدیم حداقل بالای دو تومانه و بنده با این حقوقی که دارم نمیتونم. استهلاک های ماشینا خیلی بالاست، مخصوصا ماشین های ایرانی. من برای پراید خودم شاید هر دو سه ماه یه دفعه یه دونه لنت عوض میکنم و واقعا قیمت قطعاتم هر روز بالا میره. من خودم مثلا یک ماه پیش لنت برای ماشین گرفتم 90 تومن، الان شده هلوش 120 تومن و با این درآمدهای کمی که ما داریم واقعا نگهداری ماشین به صرفه نیست. حالا هزینه های دیگه مثلا روغن چیزای دیگه و یه چیز دیگه هم جالبتر از اینه که بیشتر الان هزینه های دستمزد تعمیرکاری که واسه ما برای ماشین ما خراب میشه اونجا میبریم خیلی بالاست. بعضی موقع هزینه های به اصطلاح تعمیر ماشین دستمزدی که به اصطلاح اون تعمیرکار میگیره از هزینه قطعه خیلی بالاست. من استوپر ماشینم عوض کردم، پول قطعهشو گرفتم، یه دونه استوپر گرفتم هلوش 110 تومن بود و تعمیرگاه از من 130 تومن گرفت، تا اونم با تخفیف و ادوار مننت. و هزینه های دیگه مثل صافکاری ماشین واقعا گرونه. من ماشینم چند وقت پیش تصادف کرد به اصطلاح و گفتن که باید گلگیرش عوض شه. تعمیر کالای زیادم خراب نشده بود ولی گفت باید عوض شه. بعد من به تعمیرگاه گفتم چقدر میگه، گفت هلوش 800 تومن. گفتم بابا این من اگه یه دونه به اصطلاح کاپوت رنگ کرده بندازم ماشین بهتر از این که اینقدر من میخوام پول بدم. خلاصه دیگه حالا هزینه های دیگه ماشین بموند، بیمه ماشین میشه هر سال ما هلوش 200 تومن بعد پول بیمه بدیم، هر سال که بیشتر میشه این وقت تخفیف میخوره، اما داره هزینه هاش هی بالا میره. حالا پول لاستیک بموند، هزینه های نگهداری ماشین، شما برای شب از ترس دوز به اصطلاح باید ماشین توی پارکینگ توی جای نگهداری کنی که اونم برای پول پارکینگ واقعا باید هزینه پرداخت کنی.
شما به عنوان صاحب و مالک خودرو، همونطور که از مزیت‌های خودرو سواری بهره می‌برین، حتما باید به هزینه‌های نگهداری خودرو هم توجه کنید. این هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودرو در صورت توجه شما می‌تونه به طور چشمگیری کاهش پیدا کنه. وقتی برای خرید یه تن ماهی گرفته تا بردن بچه تا پارک سر کوچه ماشین رو روشن میکنید، به فکر استهلاک و هزینه های مازادش هم باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید مصطفی صفاری هستم، دکتر اقتصاد، مدرس دانشگاه. یکی از هزینه هایی که خانواده ها درگیر هستن هزینه نگهداری از اتومبیل هست. ما دقت کنید دارایی ها به دو بخش تقسیم میشه، یکی دارایی سرمایه که مولد هستن و داراییاتون میبرن بالا، یه سری دارایی مصرفی داریم. اتومبیل جز دارایی مصرفی هستش و عملا افراد ازش استفاده میکنن، بعد هزینه بیمه بدن، هزینه سوخت بدن، هزینه های نگهداری و تعمیرات بدن و ممکنه در بعضی از خانواده ها این هزینه نگهداری جدا بر اون خواب پولی هستش که برای خرید اتومبیل داشتن. بعضی از خانواده ها مثلا خانواده یه نفر دو نفره شاید ایجاد و داشتن اتومبیل خیلی ضروری نباشه، یه محاسبه بکنن حتی همین مسیرهاشون رو با حتی تاکسی های معمولی برن شاید مردم به صرفه تر باشه. من یه خانواده میشناختم که داره دوتا بچه بودن، دوتا ماشین داشتن، ماشین خیلی گرون قیمتی شده بود و پدر خانواده تا دیر وقت کار میکرد، مادر خانواده کار میکرد که بتونه خرج زندگیشون بدن. در صورتی ما محاسبه کردیم که اگر میتونستن ماشین لوکسشون رو بفروشن و به این ماشین معمولی تبدیل کنن، پولی که از اون ماشین آیدش خانواده میشد مطمئنن آیدی ماهانش باعث میشه که خیلی اضافه کاری های پدر و مادر خانواده کم بشه و زندگیشون راحت تر بشه. داشتن خودرو یکی از عوامل اساسی هستش که معمولا در کتاب پدر پولدار پدر فقیر میبینید که آدم های ثروتمند بیشتر پولادشون رو خرج دارایی های مولد و سرمایه میکنن که آیدی داشته باشه و آدم هایی که ندارستن بیشتر خرج دارایی مصرفی میکنن که هزینه میکنن که نگهداری بشه. مطمئنن هزینه اتومبیل در نگهداری اتومبیل اثرپذیره. یادتون باشه اتومبیل عمر مفیدش 5 ساله. وقتی فرد یه ماشین مثلا 7 ساله 10 ساله میگیره مطمئنن هزینه های نگهداری اتومبیل به شدت بالا میره و همیشه خرج اون اتومبیل بیشتر از شاید منفعتیه که به اون خانواده برسه. خیلی ممنون، متشکرم.
اولین مسئله که برای داشتن یک اتومبیل نیازه پارکینگه. اغلب ما هم چون مستاجریم وقتی که داریم دنبال خونه میگردیم این یک مسئله که تو پیدا کردن خونه خیلی برای ما معضل میشه، چون اکثر خونه هایی که پارکینگ دارن حالا بسته به شرایطی که تو چه منطقه میخوای خونه بگیری 1 تومن 2 تومن میلیون تومن روی هزینه خانوار میبره که خودش هزینه زیادیه. و یا اینکه مثلا من خودم مثلا سال گذشته چون که پارکینگ نداشتم ناچار شده بودم که توی پارکینگ طبقاتی اجاره میدادم، این باعث میشد که یه ساعتهای محدودیت داشته باشم در دسترسی به ماشین بخشی از شبانه روز. و اینکه بالاخره این فقط بحث اجارشه، حالا همون بحث خود تعویض روغن که مثلا قبلا یک ماشین رو با 70,000 تومان تعویض روغن میکردیم الان مثلا با 600,000 تومان برای اون خرج کنیم. بعضی وقتا میبینیم انقدر ماشین خرجهای مختلف داره و تو همون تایم ما پولی دستمون نیست که بریم مثلا خرجش کنیم و واگذار میکنیم به سر برج. شده برای من پیش اومده که اون اتفاق بیشتر شده، به موتور آسیب زده و خرج بیشتری رو دست من گذاشته. یا مثلا همین آینه بغل، من مثلا توی کوچه پارک کرده بودم ماشینو، زده بودن آینه بغل رو شکونده بودن، 250,000 تومان برای آینه بغل تیبا فول دادم. اینه که واقعا الان با توجه به این تورم هم کرایه خیلی گرون شده از اون ور، یعنی و همین که خب بالاخره کرونا ما نمیتونیم، ترجیحمون اینه که از وسیله نقلیه شخصی استفاده کنیم. هزینه نگهداری اینم خیلی زیاده، قطعاتش خیلی گرون شده، از اون ورم هزینه اجاره خودروی شخصی اینا رو نداریم، چون واقعا نسبت به سال گذشته من میبینم همین اجاره های اینترنتی، ماشین های اینترنتی هم خیلی افزایش پیدا کرده.
باید سوار ماشین زمان شد و به گذشته ها سفر کرد و آموخت و آموخت و آموخت. بازدهی روزتون افزون. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
فانوس دریایی.
به نام خدا. سلام، به فانوس دریایی رادیو اقتصاد خوش اومدین. اینجا امواج رادیویی با امواج دریا همسو میشن و ما را با دریایی ها و دریا نورد ها و هر اونچه با اونها مرتبط میشه آشنا میکنن. پس دل به دریا بزنین و با فانوس دریایی رادیو اقتصاد همراه باشید.
اتی گوم و اتی پیدا بوشیم روخنه ی زلال اوی واری برو دریا تا که دریا بوشیم برو دریا تا که دریا بوشیم
دوستان، تو بخش اقتصادی اول یه آمار کلی از کشورهای مختلف رو بهتون میدیم. تو همه دنیا عملیات حمل و نقل کانتینری در دریا در حال رشده. بر اساس فهرست اعلام شده از بنادر برتر کانتینری جهان، در سال 2020 بندر شانگهای با 43 میلیون تی ای یو و بندر سنگاپور با 36 میلیون تی ای یو بیشترین سهم جابجایی کالاهای کانتینری جهان را داشتند. بازار حمل و نقل کانتینری آسیا در اختیار شرکت‌های کشتیرانی چینیه. عملکرد کانتینری منطقه بیش از 27% که مطالعات نشون میده بیشتر کشورهای منطقه در صدد برنامه ریزی و اجرای افزایش ظرفیت‌های کانتینری خودشون هستند. در قالب قراردادهای بلند مدت راهبری و سرمایه گذاری، بنادر آستارا، فریدون کنار، کنگان، دیر و گناوه به بخش خصوصی واگذار شدند. بنادر کوچکتر مثل دیلم، جاسک، سیریک، شادگان و سجافی در جنوب کشور تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار میشن. مطالعات میدانی نشون میده که کلیه کشورهای حوزه خزر برنامه‌های جدی برای استفاده از ظرفیت‌های کانتینری در حوزه حمل و نقل دریایی دارن. بنابراین لازمه تا ظرفیت بنادر شمالی کشور رو به این سمت توسعه بدیم. همونطور که میدونین اینجا فانوس دریایی رادیو اقتصاده. به خاطر اسم برنامه‌مونم که شده تو بخش تاریخچه امروز، میخوام براتون از قدیمی ترین فانوس دریایی بگم. از دوره هخامنشیان تا قرن‌ها بعد، ایرانی‌ها برای تسهیل امور دریانوردی و حمل و نقل کالا در خلیج فارس ابتکارات جدیدی به کار گرفتن که بعضیشون در نوع خودش کم نظیره و برای اولین بار انجام گرفته. فانوس‌های دریایی نصب شده در ورودی بندر آبادان و به کار گماشتن افراد مخصوص برای راهنمایی کشتی‌ها و روشن کردن فانوس‌های دریایی در شب یکی از این ابتکارات است. با توجه به شواهدی که در دست بوده، فانوس دریایی خلیج فارس میشه نخستین فانوس دریایی جهان در نوع خودش بدونیم. هرچند که فانوس دریایی مشهور اسکندر که در بندر اسکندریه قرار داره یکی از عجایب هفتگانه دنیا شناخته شده و همه اون رو به عنوان قدیمی ترین فانوس دریایی میشناسن، اما همونطوری که گفتیم فانوس دریایی در بخش‌های شمالی خلیج فارس و در نزدیکی بندر آبادان کنونی رو بیشتر به عنوان قدیمی ترین فانوس دریایی میشناسن.
نقش دریا و اقتصاد دریا محور در اقتصاد کشور. همانطور که عنوان شد، یکی از مهمترین مواهب خدادادی کشور عزیزمان، جایگاه کشور از لحاظ جغرافیایی است که مزیت ویژه‌ای را در منطقه برای ایران ایجاد نموده است. یکی از ارکان مهم آن وضعیت کشور از لحاظ مرزهای آبی است که هم در شمال و هم در جنوب کشور مجموعاً حدود 5800 کیلومتر مرز آبی را شامل می شود که این میزان 40% از مرزهای کشور می باشد. همچنین بسیاری از جزایر موجود در کشور ظرفیت بهره برداری اقتصادی به خصوص در زمینه گردشگری را دارا می باشند که طبق تخمین های موجود مجموع خط ساحلی آنها بیش از 1000 کیلومتر است و این ظرفیت با وجود مساحت 190,000 کیلومتر مربعی که از سطح آبی تحت حاکمیت کشور قرار دارد، دریا را یکی از مورد توجه ترین بخش های کشور در زمینه پتانسیل اقتصادی قرار داده است. دریای خزر واقع در شمال کشور دارای 4400 کیلومتر خط ساحلی است و ایران با دارا بودن 820 کیلومتر مرز دریایی با کشور همسایه از منظر طول مرز دریایی پس از قزاقستان در رده دوم بین کشورهای مشرف به دریای خزر قرار دارد. در زمینه گردشگری دریایی ایران با وجود دارا بودن پتانسیل‌های بالا از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی و وجود بیش از 40 جزیره در جنوب ایران که از مهمترین آنها میتوان به جزایر کیش، قشم، لاوان، خارک، هنگام و هرمز اشاره داشت، توانایی ایجاد قطب گردشگری دریایی در منطقه را دارا میباشد. از جمله فعالیت‌های گردشگری در این حوزه می‌توان به اکوتوریسم و ماهیگیری در اقیانوس، کشتی‌های کروز و ورزش‌های آبی اشاره کرد. در حوزه شیلات و آبزی پروری با توجه به وجود منابع غنی زیستی در شمال و جنوب کشور و ظرفیت پرورش انواع آبزیان از جمله ماهیان خاویاری و همچنین گونه‌های منحصر به فرد در زیست بوم کشور، امکان اشتغال زایی و به طور مستقیم و ایجاد صنایع وابسته از جمله کنسرو سازی را در مناطق ساحلی بالاخص با توجه به نرخ بیکاری در کشور فراهم نموده است. ارزش این صنعت در سال 1399 بالغ بر 2000 میلیارد تومان بوده است که امکان افزایش جهشی آن با توجه به پتانسیل‌های مذکور در سال‌های آتی وجود دارد. و در نهایت در حوزه حمل و نقل دریایی، کشتیرانی و کشتی‌سازی با وجود ظرفیت ناوگان بیش از 21 میلیون تن در بخش تجاری و نفتی، ایران در زمره برترین‌ها از لحاظ پتانسیل حمل دریایی در منطقه قرار دارد. این بستر با توجه به وجود کریدورهای اشاره شده و همچنین وجود زیرساخت ریلی و جاده‌ای امکان ایجاد قطب ترانزیتی در منطقه را در راستای توسعه اقتصادی پایدار و مولد ایجاد نموده است که ضرورت نگاه جامع‌تر در حوزه اقتصاد دریا محور را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
Thank you.
میرسیم به بخش معرفی بنادر فعالی که در کشور داریم، بندر امیرآباد. منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در شرق استان مازندران و فاصله 51 کیلومتری شهرستان ساری قرار داره. این منطقه با دارا بودن اراضی وسیع پشتیبانی به مساحت 1060 هکتار و قابل افزایش تا 2120 هکتار و قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی ترانزیت شمال جنوب و بهره‌مندی از موقعیت خاص و استثنایی نقش مهمی رو در ابعاد ملی و منطقه‌ای به عهده گرفته. با توجه به اهمیت استراتژیکی دریای مازندران و وجود بازارهای بزرگ در اون منطقه همراه با پتانسیل‌های اقتصادی و تجاری زیادی مثل استخراج و سوآپ منابع انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و ترانزیت کالا، توسعه این مجتمع بندری مورد توجه ویژه قرار داره و انتظار میره با اجرای طرح توسعه در سال‌های آینده جایگاه بهتری رو به ویژه با فعال شدن کریدور شمال جنوب و افزایش سرمایه‌گذاری در اراضی پشتیبانی در عرصه تجارت بین‌المللی ایفا کنه.
احداث اسکله‌های در حال اجرا در آبراهای غربی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد پایان توسعه دریایی بندر امیرآباد نبوده و این مجتمع برای دستیابی به اهداف مقرر در افق چشمانداز سال 1409 با ایجاد حوضچه جدیدی به موازات حوضچه اول با 9 پست اسکله در جوار آن و اتاره موچکن غربی به ظرفیت معادل 12 میلیون تن کالا در سال دست خواهد یافت و سرانجام با حذف کامل موچکن قدیم شرقی و ایجاد موچکن جدیدی در فاصله 1100 متری بازوی شرقی قدیمی در فاز نهایی طرح جامع توسعه منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در افق چشمانداز سال 1409 بندر امیرآباد به سمت شرق گسترش یافته و 5 پست اسکله کانتینری برای شناورهای با ظرفیت 12000 تن و همچنین حوضچه بزرگی به وسعت بیش از 300 هکتار و با عمق 10.5 متر ایجاد خواهد شد تا منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در زمان هدف طرح یعنی سال 1409 به ظرفیتی معادل 18 میلیون تن کالا در سال دست یابد.
ترافیک دریایی مخصوصاً تانکرهایی که مواد نفتی رو حمل می‌کنند و در حال عبور از آب‌های ساحلی هستند، منطقه رو در معرض خطر آلودگی‌های نفتی به دلایل مختلف قرار می‌دهند. مثلا ممکنه صدمه‌ای به بدنه کشتی وارد بشه یا موتور خونش دچار سانحه بشه یا به دلایلی به گل بشینه. همه اینها برای پرنده‌های دریایی آبزی و صنعت ماهیگیری و کلاً تجهیزات مستقر در ساحل میتونن به عنوان تهدید به شما بیان. یک نکته قابل توجه اینه که متاسفانه وقتی که مواد آلوده به دریا ریخته بشن سریعاً در سطح آب انتشار پیدا میکنن و از محلی به محلی دیگه منتقل میشن. فانوس دریایی امروزمون کم کم داره خاموش میشه و خبر از این میده که باید از حضورتون خداحافظی کنیم. پس تا یه برنامه دیگه و یک فانوس دریایی پرنور دیگه همه شما رو به خداوند مهربان میسپاریم. خداوند یار و یاور دلهای دریاییتون.
بهش من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاز، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم